بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عن الرسول صلى الله عليه وآله خصلتان ليس فوقهما من البر شيء. از که رسول می فرمان که دو تا صفت، دو تا خصلت هست که بالاتر از اونها در نیکویی ها چیزی نیست. یکی الایمان بالله و دیگری النفع لعباد الله. یکی به لحاظ درون، یکی هم به لحاظ بیرون. به لحاظ درونی ایمان به خدا در رأس نیکویی ها هست. ایمان به خدا، البته خود ایمان هم یک گرایشه، یک گرایش، یعنی صرف دانستن نیست، صرف علم نیست. ممکنه که مبتنی بر علم باشه، ولی خودش یک عمل جوانهیه، عمل قلبیه و همراه با اراده و اختیاره. مثل تو آیات قرآن اینا نواهید، امر به ایمان شده که ایمان بیارید. معلوم میشه که تحت اراده و اختیار انسانه. چه بسا انسان خیلی چیزا رو میدونه ولی که با قلبش کار نکرده، این حقیقت چندان ظهور و بروز نداره. باید انسان به لحاظ درونی گرایش به طرف حق تعالی ایجاد بکنه، یعنی تا خودش نخواد ایمان حاصل نخواهد شد. ممکنه حالا اطلاعات و اینها هم زیاد داشته باشه ولی اینها اثر خاصی نداره. مبتنی بر این علم و دانش باید اون گرایش رو در خودش ایجاد کنه. این میشه ایمان بالله. این یکی هم به لحاظ ظاهری النفل عباد الله. به لحاظ ظاهری خیلی از اعمال جوارحی ما داریم، اما بهترینش نفع به بندگان خداست. انسان جوری تربیت بشه، حالا مثلا در فضای ما کار حوزوی داریم، جوری تربیت بشه که همه وجودش خیر باشه برای دیگران، منشأ خیرات باشه برای دیگران. زبانش، قلمش، قدمش، دستش، هر حرکتی انجام میده برای دیگران نفع داشته باشه. اما در مقابل هم فرمودن که و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیئان. دو تا خصلت و صفت هم هستش که بالاتر از اونها شری وجود نداره. باز یکی به لحاظ اعمال جوانهی، یکی به لحاظ اعمال جوارحی. اونی که به لحاظ باطنی هست، حضرت فرمودن الشرک بالله، خلاف توحید حرکت کردن، این بدترین شری است که ممکنه که در انسان باشه. ریشه همه مفاسد، ریشه همه دردها و رنجهای عمیق و سنگین انسانی است. شرک به خدا، کفر به خدا که هنوز بدتر، کفر به خدا، شرک به خدا، اینا. و دومی هم که به لحاظ اعمال جوارحی هست و ضر لعباد الله، یعنی زیان رسوندن به بندگان خدا. خب دیگه از نظر اعمال جوارحی بدتر از این خصلتی پیدا نمیشه. و انسان باید خودش رو نگه داره. تقوا یعنی همین، شرور انفسش، اینا رو حفظ کنه، دیگران رو اذیت آزار نکنه. عرض کردم با اعمال جواری، زبان، قلم، بیان، قلب، قدم، دست، همه چیزایی که هست به بندگان خدا ضرر نرسونه. اینم حالا ضرر رسوندن بدترین چیزیست که ممکنه در انسانی باشه، چنانچه شرک بالله از جهت درونی همینجوریه. خب صاحب توحف این روایت رو در توحف العقول کلمات رسال رسول الله صفحه 34 نقل کرده. خب الحمدلله در سیر مباحث نهایی رسیدیم به مرحله ششم. الحمدلله که این بحث رو گذراندیم از این جهتی و الان به مرحله ششم داریم وارد میشیم. نکته هایی من ابتدا تذکر میدم راجع به این مرحله ششم، بعد وارد بحثایی که لازم هست میشه. خب حالا نکته اولی که تر بکنیم اینه که علامه طباطبایی در مرحله ششم بحث رو خیلی مفصل تر از آنچه که در بدایه تر کردن مطرح کردن. در خود بدایه هم مفصله ولی اینجا خیلی بیشتر، در بدایه 11 فصل اومده ولی در اینجا 21 فصل تر شده، خیلی مفصل. حالا بیشتر آدم انتظار داره که این بحث ها جمع جورتر بشه، خلاصه تر مطرح می شد. از ما تو مباحثاتی که انشالله خواهیم داشت سعی می کنیم که سرعت کارمون اینجا چی بشه، بیشتر بشه، خیلی غرق نشیم در بحث ها و اینها. با وضعی که الان در این مرحله موجود هستش که را توضیح خواهم داد یه مقدار، با وضعی که موجوده حد اکثر کاری که ما اینجا داریم اینه که حرفی که حکما در این ارتباط ها زدن اینا رو متوجه بشیم چی گفتن، حالا چه طرحهایی، چه حرفهایی، چه چیزهایی میشه گفت، نظرات مختلف چی، اینا سر جای خودش بمانن. این یک نکته. نکته دیگه این استش که مباحث این مرحله محل تلاقی مباحث طبیعیات و فلسفه هست، محل تلاقی مباحث طبیعی و فلسفیه، لذا دو جنبه داره، یه جنبه عقلی برهانی و یه جنبه تجربی، یعنی از هر دو روش هم در این مباحث استفاده شده. حالا فی حد نفسه اینا چه مباحثی هن؟ مباحث طبیعی هن؟ مباحث فلسفی هن؟ مباحث منطقی هن؟ چون میدونید اولین بار این بحث ها تو کتاب های منطقی اومده، یعنی وقتی که آثار ارسطو ترجمه شد، منطق وقتی ترجمه شد، این مقولات عش که الان داریم میخونیم، این مباحث مرحله ششم تو کتاب های منطقی اومده و علتش هم این بود که در کتاب های منطقی یه بخشی داشتن به نام معرف. در معرف اونجا وقتی میخواستن حد رو تنظیم بکنن یا رسم رو، حد و رسم رو میخواستن تنظیم بکنن، نیاز داشتن به چی؟ به فصول و اجناس. فصول و اجناس اشیا، در تعریف اشیا نیازمند به فصول و اجناس اشیا شدن. به عنوان مقدمه مباحث معرف اومدن در واقع مقولات عش رو مطرح کردن. مقولات عش در واقع قدیمی ترین دستبندی است که اشیاء نظام هستی از بعد ماهوی در واقع پیدا کردن و راجع به اونها گفتن. این انواع دستبندی راجع به موجودات هست، قدیمی ترین دستبندی راجع به موجودات از بعد ماهوی همین بحث مقولات عشره. یعنی ما وقتی اشیا رو از بعد ماهوی، حالا بحثش میرسیم، از بعد ماهوی که نگاه بکنیم اونا رو وقتی طیف بندی کردن، مثلا در 10 طیف اینها را تنظیم کردن و این تنظیم ها باعث شد که فصول و اجناس اشیا بروز پیدا کرد در حد اطلاعاتی که بشر داشت، لذا اینها رو تو تعریف ها استفاده میکرد، تو معرف ها استفاده میکرد. پس اولین بار تو منطق اومده، جزء مباحث اصلی منطق نیست، چون ما در بحث معرف حدود و رسوم به جنس و فصل برای مثال زدن ها نیاز داشتیم، این رو به عنوان مقدمش مطرح کردن. از یه جایی الان عرض کردیم جزء مباحثی است که از یک منظر طبیعی، از یک منظر فلسفیه، لذا اینو مهمه. بعضی اینها رو کلا جزء طبیعیات میدونن، تمام اینها رو جزء طبیعیات میدونن نه جزء فلسفه. فلسفه به عنوان مثال اینها ازشون استفاده میکنه یا تطبیق قواعد کلی برش استفاده میکنه. مثل آخون صدر متعلهین این بحث رو جزء مباحث فلسفی حساب میکنه. البته نوع نگرشی که ملا صدر رو به این بحث داره هم متفاوته، بیشتر به عنوان نحوه وجودی با اونا برخورد میکنه، با جوهر و عرض اینها با نحوه وجودی برخورد میکنه. خب اگر به اون شکل تلقی بشه، این جزء مباحث فلسفه خواهد بود. این هم یک نکته که البته قابلیت پیگیری های بیشتر رو هم داره. نکته دیگه اینی که اون چرا که تحت این مرحله اومده با دو عنوان در کتاب ها ذکر شده، یکی مقولات اش، یکی جواهر و اعراض. در غالب کتاب های فلسفی با عنوان جواهر و اعراض اومده، نه با عنوان مقولات اش. عنوان مقولات اش با منطق بیشتر هماهنگه، عنوان مقولات اش بیشتر با منطق در واقع مطرح، چون خود مقول و مقوله جزء معقولات ثانیه منطقیه، مقول و مقوله. لذا عنوان مقولات اش بیشتر با طرح این مباحث از منظر منطقی مناسب هست، اما عنوان جواهر و اعراض بیشتر با جنبه های فلسفی هماهنگ. لذا در غالب کتاب ها با عنوان، در خود مثلا اسفار با عنوان جواهر و اعراض مطرح شده. خیلی هم خوب بود که علامه طباطبایی در بدایه و نهایی از همین عنوان استفاده میکرد. اتفاقا به بعد تقسیمی هم نزدیکتر بود که موجود ممکن یا جوهر هستش یا عرض هست، کمان که در طی مباحث همینجوری برخورد میکنن. ولی الان عنوان رو هم در بدایه و هم در نهایی واژه مقولات آوردن. خیلی خوب، این هم یک نکته. حالا نکته دیگری که با عنوان نظم مباحث این مرحله رو بخوایم واضح بکنیم، در فصل اول راجع به کل مقولات حرف زده میشه. حالا میرسیم باز توضیح میدم. در فصل اول راجع به کل مقولات حرف زده میشه. از فصل دوم تا پایان فصل هفت راجع به جواهر بحث میشه. این بحث ها اهمیت بیشتری داره، یعنی بحث جواهر اهمیت بیشتری داره. راجع به جوهر و انواش بحث میشه. از فصل هشت تا آخر این مرحله، یعنی فصل 21، راجع به مقوله های عرضی، اعراض، راجع به اعراض بحث میشه. از کم تا ان ینفعل و ان یفعل و ان یفعل، از کم تا اونها این مباحث مورد طرح قرار میگیره. چون چه عرض کردیم، بنای ما اینه که این مرحله رو یه مقداری با سرعت بیشتری مطرح بکنیم. خیلی خوب، من این عنوان مرحله رو بخونیم تا برسیم به فصل اول. المرحله السادسه فی المقولات العشر. خب عرض کردیم علامه از عنوان مقولات استفاده میکنه. حالا راجع به اینکه مقولات عشر، آیا 10 تا هستش، کمتر هستش، بیشتر هستش، تعداد چه جوریه، چون بعضی گفتن 2 تا، بعضی گفتن 10 تا، بعضی گفتن 14 تا. حالا میبینیم دیدگاهشون چیه که این اختلاف در عدد پیش اومده. از این جهت این مرحله از مراحل سخت و سنگین ها توجه کرده، ولی فواید فلسفی محض کمتری داره مثل مباحث دیگر فلسفی. فی المقولات العشر و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی الماهیات بالتحلیل. این جمله‌ای که الان خوندیم در فصل اول مفصل بحث میشه. تمام ماهیات، اساسا مقولات العشر راجع به بعد ماهوی اشیاست، تمام ماهیات با تحلیل به همین مقولات که اون اجناس عالیه باشن منتهی میشن. مقولات همون اجناس عالیه هستن، توضیحش خواهدم، اجناس عالیه هستن که شما ماهیت ها رو وقتی تحلیل میکنی، یعنی از اخص که شروع میکنی هی به ام میری، در نهایت به این اجناس منتهی میشه. و فیها واحدون و اشرون فصلا، و فیها یعنی در این مرحله ششم. در مرحله ششم 21 فصل وجود داره، اصلا در بدایه 11 فصل اومده، خیلی خلاصه تر هست، اینجا مفصل تر مطرح شده. خب میرسیم به فصل اول. در فصل اول دو تا بحث مطرح شده، یکی اصلا خود مقولات چی هستن، معرفی اینا، و نکته دوم تعداد این هاست. و همین نظر رو هم علامه توی عبارت های این فصل رعایت میکنه. این اول روی مقولات حرف میزنه، در صفحه بعد از کتاب ما راجع به تعداد این مقولات که چند تا هستن بحث خواهد کرد. حالا چند تا آدرس هم اینجا نوشتم برای فصل اول، دوستان خواستم میتونم ببینم. اسفار جلد 4 از صفحه 3 تا صفحه 8 راجع به محتوای این فصل، یعنی راجع به مقولات و تعدادشون، از صفحه 3 تا صفحه 8 در اسفار بحث شد. در مباحث مشرقیه این هم تذکر بدم، مثلا در اسفار جلد 4 و 5 رو معمولا نمیخونن، یعنی مجد طبیعیات. خود آخوند صدرا چون که عرض کردم میگه من در اسفار اصلا مباحث طبیعی نیاوردم، همش مباحث فلسفی. معلوم میشه اینا رو از جنبه فلسفی، از جهت نحوه وجودی و امثال اینها داره مطالعه میکنه. و در جلد 4 و 5 خیلی از بحث های مهم ملا صدرا در لابلای مباحث اومده. مثلا بحث حرکت جوهری به تناسب مقوله جوهر جا به جا مثلا در اواخر جلد 4 بسیار گسترده مطرح شد. در خود بحث حرکت که تو جلد 3 هستش، این مقدار از بحث که در جلد 4 اومده در اونجا نیومده، از این حیث اهمیت داره. از یه حیث دیگر هم مهم، خوبی که دوستان مثلا جلد 4 و 5 اینا رو هم ببینن حالا بعدها، با این هستش که یک دور نگاه حکمای قدیم ما و اقوالی که مطرح بود در محل و فصل و مباحث و تحلیل هایی رو که راجع به ماهیات، ماهیات مادی، اجسام و امثال نشان نگاه بکنن خیلی خوبه. خیلی از دیدگاهی که همیان مطرحه در اون زمان هم مطرح بوده، این رو ببینه از جهت های دیگری هم به دوستان کمک میکنه، گرچه واقعا شایستش هست. حالا هم اونچه که در این مرحله میاد و اونچه که در جلد 4 و 5 اومده واقعا شایستش هست که ما الان طبیعیاتمون رو ارتقا بدیم. متاسفانه این مشکل در حوزه های ما وجود داره از جهت مباحث طبیعی که ما نیاز داریم، یعنی مساس داره با مباحث فلسفی ما، با مباحث عرفانی ما، قواعد رو میخوایم برش تطبیق بکنیم. از جهت طبیعیات ما دچار اشکالاتی هستیم، گرچه بحث های عقلی که تو طبیعیات مطرح میشده، نگاه هایی که هستش، هنوز همیران هم پابرجاست. یعنی هر چی شما عالم ماده رو تحلیل بکنید، اون بحثی که حکمای ما راجع به ماده و صورت اینها میکنن سر جا خودش هست، ولی خیلی از مباحث طبیعی خب میدونیم الان پیشرفت های حاصل شده، خوبی که اونها اشراب بشه تو مباحث و طلبه ها با اون آشنا باشه، خوبه که بلکه در حد ضرورت هست. مخصوصا برخی از مباحث مثل فیزیک و اینها خیلی جدی لازم هستش که در حوزه پا بگیره و به نحوی جدی بهش توجه بشه. خیلی خوب، آدرس هایی که میتونن دوستان ببینن، اسفار جلد 4 از صفحه 3 تا صفحه 8، مباحث مشرقیه از صفحه 136 تا آخر جلد اول، خیلی مفصل در مباحث مشرقی اومده. خب شرح تجرید مقصد دوم فصل اول از کتابایی که ما داریم صفحه 138. اجام یه بحث با جواهر اعراض اومده، اگه اشتباه نکنم با عنوان جواهر اعراض اومده. در الهیات شفا هم مقاله دوم از چاپی که تصحیح از آقای حسن‌زاده صفحه 71، الهیات شفا مقاله دوم. از تحصیل بهمنیار هم صفحه 293 هست. قبلا هم عرض کردیم از تحصیل بهمنیار و مباحث مشرقیه فخر رازی یک نوع تقریر و تحریر آثار ابن سیناست، یک نوع تقریر و تحریر شفای ابن سینا هستش، ولذا از این حیث میتونه حائز اهمیت باشه و مورد توجه بحثایی که به نوع پیچیده در شفا مطرح میشه گره هاش تو از تحصیل و مباحث مشرقی باز میشه. خب این رو نادرستم. اولین بحثی که تو این فصل مطرح هستش راجع به خود مقولات هست. ایشون در طی 4 مقدمه در ابتدای هم در طی 4 مقدمه بحث مقولات رو تبیین میکنه. مقدمه اول این هستش که موجود ممکن حتما داره ماهیت. خب این بحث پیشتر همینا رو داشتیم. موجود واجب داره ماهیت نیست. چرا؟ چون ماهیت همراه با امکانه و واجب واجب ممکن نیست، لذا ماهیت نداره. ولی غیر از واجب الوجود، ماسوای او موجودات دیگر که موجودات ممکن هستن همشون دارن ماهیت هستن، یعنی بعد ماهوی دارن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما وقتی اشیا را از حیث بعد ماهوی نگاه میکنیم، از حیث بعد ماهوی نگاه میکنیم، حالا نمیگیم در همه اینها، ولی غالبا اینجوریه که در اینها مختصات و مشترکات میابیم، یعنی اجناس و فصول میابیم. وقتی ماهیات رو مقایسه میکنیم میبینیم در اینها یک سری خصوصیت های ویژه وجود داره که اونها رو از بقیه ممتاز میکنه. اسمشو میذاشتیم چی؟ فصول، مطابق اون چی که در محل قبل خوندیم. و مشترکاتی هم هست، یعنی چیزایی هستش که بین این ماهیات مشترک هستن. خیلی خوب، این هم مقدمه دوم مطابق مباحث محل قبل واضح. اینا مقدمه سوم، ما وقتی که این ماهیات رو دیدیم درشون مختصات و مشترکاتی هست، اون مشترکات همون میگفتیم اجناس دیگه، اون اجناس رو که نگاه بکنید غالبا، بازم استثناهایی داریم، غالبا در ناحیه اجناس یعنی مشترکات میبینیم ترتیب تصاعدی وجود داره. یعنی در ماهیات ما میبینیم چند تا جنس وجود داره و این اجناس به نحو تصاعدی، یعنی یه جنس اخصه، یه جنس دیگه داریم که اهم از اونه، یه جنس دیگه داریم چی اهم از اون قبلیه، همینطور میبینیم از جهت عمومیت داره میره بالاتر، یا از این طرف از جهت خاص شدن هی داره میاد چی پایینتر پایینتر و بالاتر، از جهت عام و خاص داریم میگیم. ها توجه کرد؟ خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این هستش که این اجناسی که به نحو تصاعدی بالا میره نمیتونه تا بی نهایت همینجور بره بالا، یعنی بعد ماهوی در جنبه اشتراکی که همون جنس باشه، وقتی ما اخص داریم اهم از اخص داریم همینجور داریم این بالا، تا بی نهایت نمیتونه جلو بره، حتما باید به جایی قطع بشه، حتما باید به جایی قطع بشه. خب حالا استدلالش عرض خواهیم کرد. اون اجناسی رو که در بالاترین رده قرار دارن که دیگه بالاتر از او جزء مشترک اعم از او دیگه وجود نداره، اونها رو میگیم چی؟ مقوله. یعنی قطعا باید داشته باشیم، با این بیانی گفتیم ما ماهیات که داریم، مختصات و مشترکات که داریم، مشترکات هم که ترکیب تصاعدی که دارن به واسطه مقدمه چهارم، حتما باید اینها منتهی بشن به یک جایی، نمیتونن هم تا بی‌نهایت پیش برن. خب اینا رو ما میگیم چی؟ مقوله. پس حتما هم مقوله معرفی شد، هم مقوله اثبات شد. تو این عبارتی که گفتیم، مقدماتی که ایشون تنظیم کرد، هم اثبات میشه مقوله و هم چی؟ معرفی میشه که منظور از مقوله چیه. حالا تو مقدمه چهارم نیازی که باقی میمونه اینه که چرا شما میگید باید به یک رده منتهی بشه، نمیتونم جو بالا بره؟ دو تا دلیل در اینجا آورده. چون اگر اجناس یعنی جزء مشترک ها تا بی نهایت همینطور بخواد پیش بره، معناش این استش که ماهیات مرکبه متشکل از بی نهایت جزء ذاتی باشن، لازمش این استش که هیچ ماهیتی قابل تعقل نباشه. هیچ ماهیت شما نمیتونی تعقل کنی، بگی من تماما او رو تعقل کردم. چرا؟ اصلا قابلیت این معنا نیست، چون هر چی شما بری بازم چی؟ انتها نداره، اجزاء ذاتی و همجور تا بی نهایت پیش خواهد رفت. خب این استدلال اولش. استدلال دومی که علامه اینجا مطرح میکنه این هستش که اجناس رو ما در مرحله قبل خوندیم، اجناس رو اگر به شرط لا نگاه بکنی همون چی هن؟ موادن. خب مواد ما در مرحله 8 وقتی بحث علل که رسیدیم، علل رو میگیم 4 تا هستن، علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری. که علت مادی، علت مادی همین مواد هستن، درسته؟ خب در همون مرحله 8 رادس رو از خواهیم کرد، در همون مرحله 8 این بحث مطرح شد که علل مطلقا متناهی هن، نمیتونن بی نهایت همجور تسلسلی جلو برن، علل قطعا چی هستن؟ متناهی هستن. پس همین اجناسی که ما داریم بحث میکنیم اینها ذاتا همون مواد هن. مواد هم قطعا متناهی هن، پس اجناس هم متناهی هن، تا بی نهایت نمیتونن جوری جلو بره. خب با توجه به این دو نکته و دو استدلال، باید سلسله اجناس ما به یه جایی منقطع بشه. به اون جایی که منقطع شد، اینا رو میگیم مقوله. حالا بازم نکاتی هست که در تطبیق عرض خواهم کرد، برسیم به این قسمت از بحث. الفصل الاول فی المقولات و عددها، دو تا مطلب، یکی مقولات، معرفی اینها، اثبات اینها، تبیین ویژگی های اینها، و دومی عددها، بحث دوم تعداد مقولاته. و اما مطلب اول که خود مقولات باشه، اصلا با 4 مقدمه معرفی و تثبیت مقولات رو مطرح میکنه. مقدمه اول، لا ریب ان للموجود الممکن ماهیتا هی ذاته التي تستوی نسبتها الى الوجود والعدم و هی ما یقال فی جواب ماهو. تمام اینا رو ما در مرحله قبل و مرحله قبل این 4 و 5 خوندیم. هر موجود ممکنی قطعا دارای ماهیت هست، که این ماهیت همون ذات اون شیء ممکن رو تبیین میکنه، ذات ماهویش رو، ذات ماهویش رو تبیین میکنه، که این ذات ماهوی نسبتش با وجود و عدم یکسانه. بله دیگه، میتونه موجود باشه میتونه نباشه، مثل حیوان ناطق که مایت انسانه، میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. و یه ما یقال و فی جواب ما، این همون چیزی هست که اصلا ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ما، اون چیزی که وقتی شما از چیستی شی سوال بکنید اون جوابی که میاد اون میگیم چی؟ ماهیت. خب چون این بعدی رو تمام موجودات ممکن چی دارن. اینا خود نشون دهنده این است که بحث مقولات تو حوزه ماهیاته، تو بعد ماهوی اشیاست نه بعد وجودی اشیا. گرچه تمام این ماهیات منشأ اصلیش کجاست؟ همون وجودات اشیاست، خصوصا مطابق بحث اصالت وجود اینها. خب ما میدونیم که در واقع تبیین دقیق از ماهیات یعنی مظهر وجوداته، وجودها در این غالبها خودشون رو نشون میدن، در این نفادها خودشون نشون میدن اینجوری. این مقدمه اول تمام. اما مقدمه دوم و ان فی هذه الماهیات، منظور از فی هذه الماهیات این فی ذات هذه الماهیات روشنه، ذات ایساغوجی ها نه ذات با برهان منظور نیست. و ان فی هذه الماهیات و ان فی هذه الماهیات مشترکات و مختصات عن الاجناس و الفصول. و در ذات این ماهیات، حالا این ذات ماهیات گفتش یعنی این در غالب ماهیات، چون ما ماهیت های بسیط هم داریم، ماهیت های بسیط داریم که اصلا مفهومن هم بسیط هستن، توجه کردید؟ خب حالا برخی از نمونه هاشو برن خواهیم داشت. خب اینجور چیزها که اصلا مفهومن هم بسیطن، نه مثل حراس که مفهومن جزء مختص و مشترک داره خارجن بسیطن، اون نه اصلا مفهومن هم بسیطه، مثل نقطه، نقطه اصلا مفهومن هم بسیط هستش. خب اینا جنس و فصل ندارن، توجه کردید؟ اینا تک ماهیتن. تو این سلسله دهگانه‌ای که الان ما معرفی میکنیم این ماهیت‌ها قرار ندارن، چنانچه تمام فصول جواهر هم تحت این ده طیف قرار نمیگیره. حالا میگیم اینا رو چیزایی داره که میگیم. پس بنابراین این که میگه فی هذه الماهیات یعنی در غالب اینها، در ماهیات سرجم که نگاه میکنیم این ماهیات میبینیم مختصاتی دارن، مشترکاتی دارن. و ان فی هذه الماهیات مشترکات و مختصات عن الاجناس و الفصول. این هم مقدمه دوم. و هم مقدمه سوم و ان فی الاجناس، حالا ما نگاهمون رو فقط به اون مشترکات میدوزیم، به اون اجناس. و ان فی الاجناس ما هو اعم و ما هو اخص، تو اون مشترکات یعنی اجناس میبینیم اینا خودشون ترتیب هایی دارن، بعضی ها اخصن بعضی ها چی؟ اعمن، حیوان بعد جسم نامی، بعد جسم، بعد جوهر، این که اهم و اخص دارن. ای و ان فی الاجناس ای انها قد تترتب و متصاعدتن من اخص الى اهم. یعنی این قد مهمه با توجه بهش بشه. ببینید حتی اونا رو که جزء مشترک دارن ها، بعضیشون یعنی چند تا جنس ندارن، یک جنس بیشتر نداره بعضی از ماهیات. خب اونا رو ما محل بحث قرار ممکنه ندیم، ولی اون اجناسی رو که حالت ترتبی دارن نسبتشون چی هستن؟ اخص و عامه اینها. خب قد تترتب، و گرچه خود اونایی رو که تک جنسی هستن خود اون جنسش میشه جزء مفعول اینها، ولی این عبارت راجع به جایی هستش که چندین جنس داشته باشه. ای اینها قد تترتب و متصاعدتن من اخص الى این متساعد سعود که میگه به لحاظ عمومیت این دایره شمول میگه، نه از جهات دیگر، ممکن از جهات دیگر سعودش اینوری باشه، توجه کردید؟ این که میگه این پایین و بالا به لحاظ عام شمول و عدم شمول داره این حرف رو میزنه. متساعدتن من اخص الى ام، این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، این سلسله تصاعدی قطعا باید به یک جای منتهی بشه، نمیتونه همینجور بی‌نهایت بره جلو. می فرماد که فلا محالته، این مقدمه شما، این تکه بندی های عبارت ها بهتون کمک میکنه اون گره های بیان رو بشناسید، نقص های اون بیان رو هم چی متوجه بشید. همیشه تو عبارت هایی رو که می پردازه این آقایون مواظب باش. الان جدیدها تو کتاب هایی که مثلا می نویسن بعضی این سلایق رو به خرج میدن، یعنی مفتنی این بحث مفتنی بر چهار اصل، یک دو سه، ولی پیشتر این کار نمی کردن، همه اون محتوی ها تو یک عبارت می آد. ولی شما اینا رو تیکه تیکه کنید. این تیکه تیکه به فهم مطلب کمک میکنه. خیلی خوب، مقدمه چهارم، فلا محالت تنتهی السلسله الی جنس لا جنس فوقها. حتما باید این سلسله اجناس به جنسی ختم بشه که بالاتر از او دیگه جنسی نباشه. ما به همین میگیم چی؟ مقوله. ما به همین میگیم مقوله. حالا چرا؟ چرا حتما باید به جنسی ختم بشه که بالاتر از اون نیست؟ به دو دلیل. یک، لاستحالة ذهابها الى غیر النهایه المستلزمه لتركب ذات الممکن من اجزاء غیر متناهیه. شما چون محال هستش که این سلسله، ذهاب این سلسله تا غیر متناهی بره. خب المستلزمه صفت چیه؟ ذهابه. اگر بخواد این سلسله تا بی‌نهایت پیش بره، مستلزم ترکیب ذات ماهوی ممکن استش از اجزای غیر متناهی، از اجزای ماهوی ها، از اجزای ماهوی غیر متناهیه. اگه این بشه چه اتفاقی میفته؟ فلا یمکن تعقل و شیء من هذه الماهیات به تمام ذاتیات ها. پس هیچ وقت ممکن نخواهد بود، ولو رسول الله باشه، هر کی میخواد باشه، اصلا ممکن نخواهد شد تعقل هیچ یک از این ماهیات به تمام ذاتیاتش، چون بی‌نهایت تمام ذاتیاتش. باید بگیم تمام ماهیات رو از بعد ماهوی بالجمله، فل جمله میشناسیم، نه بالجمله. خب یکی رو با هوشیاری بگونیم خب دو هست باشه، چه اشکال داره؟ حالا این یک. دو، الا ان هذه الاجناس به اعتبار اخذها به شرط لا مواد دو خارجیتون او عقلیه. میفهمد علاوه بر اینکه این اجناس، ما بحث مشترکات و اجناس بودیم دیگه، میدونید که اجناس با مواد ذاتن یکی هن، به اعتبار فهم میکنن. اگه لا به شرط نگاه بشن اجناس هن، اگه به شرط لا نگاه بشن چی هن؟ مواد هن. البته این مواد یا خارجی هن، درسته که خیلی گرونه، درسته؟ حالا یا این مواد خارجیه، اون در ترکیبات خارجیه، این در مرتبات خارجیه، یا اینکه این نه، این مواد در واقع ذهنی، چون در خارج بسیطن، در ذهن جنس و فصل دارن. وقتی اون جنس و فصل رو به شرط لا رو که نگاه بکنیم میشه مواد. در تمام اعراض همینجوریه، اعراض متشکل از ماده و صورت خارجی نیست، ولی میتونیم ماده و صورت ذهنی براش درست بکنیم. چجوری؟ اون جزء مشترک و مختص رو به شرط لا نگاه بکنیم، درسته؟ خیلی الا ان هذه الاجناس به اعتبار اخذها به شرط لا مواد خارجیه او عقلیه. مواد خارجیه برای جواهر و مرکبات مادی، او عقلیه برای اعراض و جواهر مجرده. قبلا اینو داشتیم، اینا رو تو مرحله 5 اینا رو داشتیم. من نوشتم صفحه 81 سطرهای آخر. حالا از کدوم شما چی میشه؟ خب مواد خارجیه و عقلیه. خب تا اینجا روشن. وقتی اجناس همون مواد بودن، مواد علت مادی شیان، علت به طور مطلق نمیتونه بی‌نهایت باشه. علت با چی باشه؟ تسلسل در علل چیه؟ محاله. میفهمد ول مادتو من علل القوام، ماده از علل قوامه. علل قوام در مقابل علل وجود، علت فاعلی و علت غایی علت وجودن، علت مادی و علت سوری علل قوامن. علل قوام یعنی علت درون ماهوی، علل وجود یعنی علل تحقق شی، تحقق اون ماهیت. و المادتو من علل القوام و هیه، این هیه رو بزنید به علل، و هیه متناهیتون کما سیاتی انشاءالله تعالی. و علل متناهی هستن، چنانچه بعدا خواهد اومد. از کتاب ما میشه صفحه 167، صفحه 170، اینجا ها صفحه 167 میشه مرحله 8، مرحله 8 فصل 5، مرحله 8 فصل 5. حالا خصوص این بحث در ارتباط صفحه 170، این آخر این فصل هم بهش اشاره شده. حالا نگاه بکنم اون تنبیه آخری که داره به این بحث توجه میده. خیلی خوب، و یه متناهیه کماسیتی انشاءالله تعالی. پس معلوم میشود مواد بی‌نهایت نیستن. اگه مواد بی‌نهایت نباشن، این اجناس هم بی‌نهایت نیستن. پس قطعا باید به یک جای چی بشه؟ ختم بشه. علاوه بر اینکه از راه دیگه می شود ختم شدن ماهیات به این سلسله پایانی رو هم تبیین کرد. حالا در هر صورت با توجه به این چهار مقدمه این نتیجه گرفته میشه، فتحصل ان هناك اجناسا عالیه ليس فوقها جنس و هي المسمات بالمقولات. حالا این نکته الان یادم اومد، من یادم جلسه بعد از ظهر نیست، دوستانی که میخوان یادشون بیاد امروز این هفته آینده ایشون. فتحصل ان هناك اجناسا عالیه لیس فوقها جنسون. بس روشن شد که در نظام هستی از ناحیه بعد ماهوی ما یک سری اجناس عالیه ای داریم که بالاتر از اونها دیگه جنسی نیست. ما به اینها میگیم چی؟ مقولات. و هی المسمات بالمقولات. چرا میگن مقولات؟ سرش اینه که اینا مقول واقع میشن در جواب از سوال به ماهو از اشیا. یعنی شما وقتی که از اشیا به ماهو سوال بکنید بگید اینا چیان، اینها مقول میشن. البته بین مقول و بین مقول تفاوت هست، بینشون عموم خصوص مطلقه. خیلی از اصلا تمام ماهیات یعنی مفاهیم ماهوی همشون مقول میشن. این مقول که میگیم مقول به اصطلاح ویژه، یعنی مقول به لحاظ اینکه ذات ایساغوجی رو داره توضیح میده، و الا هر مفهومی که محمول میشه چیه؟ مقول میشه. منظور از مقول در اینجا یعنی مقول فی جواب ماهو، منظور اینه. خب چرا به اینا میگن مقولات؟ میگیم چون اینا در جواب ماهو قرار میگیرن، مقول میشن در جواب ماهو، درسته؟ خب فقط یک نکته باید مواظب باشیم، تمام مفاهیم ماهوی مقول هستن اما مقوله نیستن. اصطلاح مقوله. مقوله به چی میگن؟ مقوله به اون مقولی گفته میشود که دیگه اعم از او جنسی وجود نداره که بر خود او مقول بشه. توجه کرد چی شد؟ یعنی مقول اونیه که در واقع حمل می شود بر چیزی به لحاظ بعد ماهوی و چیز دیگر هم می تواند بر او حمل بشود، بر او مقول بشود، می تواند. البته در اون حیطه میشه بشه میشه نقش تراچه کرد. ولی مقوله چیه؟ مقوله اون مقولیه که دیگه هیچ مفهوم ماهوی بر خود او حمل نمیشه که اعم از او باشه و بخواد بر او حمل بشه. به بیان دیگر مقول اونیه که در جواب ماهو بیاد، مقوله اونیه که در جواب ماهو بیاد و اعم از او وجود نداشته باشه. پس مقوله اخص از چیه؟ مقول هست. خیلی خوب. و هی المسمات بالمقولات. این بخش که تمام شد، قبل از اینکه برسه به بحث بعدی که تعداد مقولاته، یه چند تا نکته رو میخواد از این بحث استفاده بکنه و اگه این ساعت درست باشه وقت ما گذاشته انشاءالله بقیه رو فردا خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله محمد. بعد از این 18 روز تعطیلی دیگه بی‌انصافی بیشتر از این فشار بیاد به دوستان. ها میگم چی؟ انسا چنده؟ آه من میگم گفتم این اشتباهی توتعه کنندگان دست دادن جلا رب کرده. خیلی خوب، پس وقت مونده. و من هنا یظهر. حالا 5 تا نکته به عنوان چیزایی رو که از این بحث استفاده میشه رو مطرح کردم. یک نکته چیه؟ راحته. یک نکته چیه؟ اینه که خود این مقولات جزء ماهیات بسیطه هستن. خود این مقولات، یعنی خود این اجناس عالیه جزء بسایط هستن. چرا؟ چون اگه مرکب باشن، یعنی از یک جزء مختص و از یک جزء مشترک، از یک فصل و یک جنس تشکیل میشن. معناش چیه؟ معناش اینه که خودشون دیگه جنس عالی نیستن، بلکه اعلای از خودشون باز یک جنسی دارن دیگه. پس بنابر در حالی که خلاف فرض اینه که اینا اجناس عالیه ان، بالاتر از اونها دیگه جنسی نیست. بالاتر از اونها جنسی نیست، یعنی هویتشون متشکل از جنس و فصل نیست. پس بنابراین خود مقولات جزء حقایق بسیطه هستن. علاوه بر اینکه یک نکته دیگه هم هست که در ضمن یک کلمه علامه بهش اشاره کرده از خوان کرد. و من هنا یظهر اولا ان المقولات بسائط غیر مرکبه من جنس و فصل. خود مقولات، پس ببینید مقولات یک اصطلاح، یعنی اجناس عالیه، مقولهایی رو که عالیان اینا. خب این مقولات بسایتن، یعنی ماهیات بسیطه هستن، یعنی مرکب نیستن از جنس فصل. چرا؟ و الا، یعنی اگر بخوام مرکب از جنس فصل باشه، کان هناک جنس اعلا منها، بس جنس بالاتر باید داشته باشه، لحاظا خلف این خلاف فرضه، چون اینا گفتیم خودشون جنس عالی هم. اون کلمه که عرض کردم خب این باشه، اون مال بحث بعدیه ثانیاً هست، این روشن. پس مقولات بحثش واضحه، عرض کردن تمام شد. این نکته اول. نکته دوم، اون نکته که عرض کردم مال این نکته دوم بود. نکته دوم این هستش که این مقولات که ماهیات بسیطه هستن، اینا متباین به تمام ذات هستن با هم دیگر. اینا متباین با تمام ذات هستن با هم دیگر. چرا؟ دلیل مستقیمی که علامه میاره اینه که اگر متباین به تمام ذات نباشن یعنی چی؟ یعنی از یک جهت مشترک باشن دیگه. خب اگر از یک جهت مشترک باشن، از یک جهت مختص باشن، یعنی مرکب میشن. توجه کرد؟ یعنی جنس اعلا خواهند داشت، چون جزء مشترک دارن دیگه، در حالی که این خلاف فرضه. پس تمام این ماهیات متباین به تمام ذات هستن. اگر تو باشه قبلا گفتیم تمایز در ماهیات شاخه‌هایی داشت، سه تا رو همه قبول کرده بودن. یکی تباین به تمام ذات، اون تباین به تمام ذات تو همین مقولات پیاده می‌کنیم. مقولات متباین به تمام ذات هستن. خیلی خوب، خب اینو بخونیم. اون نکته اینجاست که عرض خواهم کرد. و ثانیاً انها متباینتون به تمام ذوات البسته. توضیحی دادیم درجا پیادهش میکنیم که دیگه چی؟ در واقع از دست ما در نره. و ثانیاً انها متباینتون به تمام ذوات البسیطه. و نکته دوم اینه که این مقولات، این ماهیات مقوله ای، اینا متباینه به تمام ذوات البسیطه. این کلمه بسیطه اون نکته ایست که عرض کردم. ببینید وقتی ذات بسیط شد، وقتی مقایسه میکنیم با اون یکی دیگر که اون ذات اونم چیه بسیط هستش، خب یا باید متباین به تمام ذات باشن یا باید چی باشن؟ یکی باشن. توجه کرد؟ دیگه نمیتونن چون بسیط هستن. روی این نکته به صورت اگه تاکید بکنید، اگر این مقوله با او فرق میکنه باید به تمام ذات فرق کنه. چرا؟ چون بسیط هستن. این کلمه بسیطه اشاره به این نکته میتونه داشته باشه، گرچه الان علامه استدلال سریعش رفته به سمت دیگر و اونی که اگر متباین به تمام ذات نباشن یعنی جزء مشترک دارن، یعنی جنس اعلا دارن. و ثانیاً انها متباینتون به تمام ذوات حل بسیطه. این کلمه حل بسیطه میتونه اشاره به اون استدلالی که عرض کردیم داشته باشه. و الا کان، یعنی اگر متباین به تمام ذات نباشن یعنی جزء مشترک باید داشته باشن. و الا کان بینها مشترک اون ذاتی و هو الجنس، اون مشترک ذاتی هم جنسه. نتیجهش این خواهد شد که فکان فوقها جنسون، پس باید یک جنسی بالاتر از او باشه. هذا خلفون، که اینا خودشون اجناس عالی هستن. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم. نکته سوم این استش که هیچ وقت ماهیتی واحد، این ماهیت واحده رو واحدش خیلی تاکید کنیم، هیچ وقت ماهیت واحده نمیتونه مندرج در ذیل دو تا از اجناس که هر دو تا عالی هستن قرار بگیره. یعنی هیچ وقت ماهیت واحده ذیل دو تا جنس یا چند تا جنسی که متباین به تمام ذات هستش قرار نمیگیره. استدلالش هم تو همین نکته نه، چون اینا متباین به تمام ذاته. توجه کردید؟ نمیتونه یک ماهیت واحده از حیثی که ماهیت واحده هستش ذیل دو مقوله یا چند مقوله که متباین به تمام ذات هستن بگنجه. حتما هر ماهیتی که در نظر گرفتید از جهتی که ماهیت واحده باشه، حتما ذیل چی میگنجه؟ ذیل یکی از این مقوله ها میگنجه. ببینید حالا اون استفادهش رو انشالله فردا خواهیم کنیم، ولی اصل مطلب بخونیم. و ثالثا ان الماهیت الواحده، این واحده خیلی مهمه، باید مواظبش باشیم. ان الماهیت الواحده لا تندرج تحت اکثر من مقوله واحده، مندرج نمیشه تحت بیش از یک مقوله. فلا یکون شیء واحد، بس نمیشه یک چیز هم جوهر باشه هم چی باشه؟ کم باشه. جوهرن و کمن معن، ولا کمن و کیفن معن، و هاکذا بقیه چیزا. همین نقطه باعث شده بود که تو بحث وجود ذهنی اون مشکل بزرگ از قدیم درست شده بود. از قدیم مثلا میگفتن شما مثلا جسم رو تصور میکنید، خب بالاخره این جسم است و جزء مقوله چیه؟ جوهره. از یک جهت میگی کیفه، خب بالاخره این کیف است یا جوهره؟ اون مشکل مهم در وجود ذهنی از همینجا درست شده. خب چجوری حل کردن اونجا؟ گفتن اون این از دو جهت مختلف است، حملش فرق میکنه، با توضیحی که در جاش گذاشته. لذا این که اینجا اومده من اینجا قید زدم، گفتم فلا یکون شیء واحد من جهت واحده، واضحه ها، این از جهت واحده به حمل واحد نمیتونه هم جوهر باشه هم کم باشه، هم فرض کنید کم باشه هم کیف باشه، این امکان نداره. این یتفرعو باشه انشاءالله فردا خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. ترکیب خارجی چرا نمیدیم؟
آره مثلا
میخواد بگید که چرا به اینا میگیم مرکب خارجی نیستن ولی به اونا میگیم مرکب خارجی؟ توضیح دادم من مفصل این رو، شاید نبودید شما، چون این بحث مهمیه. سوالی که مطرح میشه خلاصش این، من عرض کردم این بحث خیلی مهمه، یعنی من اونجا اشکال بحثم عرض کردم. آره نه چرا حالا من فعل جمع عرض کنم خدمتتون، با اون هستش انتظار ترکیب اعراض از ماده و صورت اصلا بی‌معناست. ماده و صورت به جوهر هم شما میگید جوهر تقسیم میشه پنج نوع داره، یکیش ماده است یکی صورت، درسته؟ خب چطور میشه که ما بگیم اعراض چون مرکب از ماده و صورت نیستن پس بسیط خارجی هم؟ خیلی شکل مهمیه. خب اونا به حسب خودشون ترکیب دارن، درسته؟ اسمشون ممیزیدیه باشه. چرا شما انتظار دارید؟ نه نه نمیخوام اینجوری بگم، میخوام به حضرت دارم اشکال میکنم همون تو فضای شما شما هستم اصلاش میدید؟ خب ماشی میگن میگن چون اعراض در خارج مرتب از ماده و صورت نیستن پس بسیده چه حرفیه؟ ماده و صورت کسی جوهر هم، چرا شما انتظار دارید که اعراض مرکب از چی بشه؟ ماده و صورت بشه. پس چی؟ حرفیشون چیه؟ حرف رو ماجون حرف رو دارم میزنن چه نقطهی پشتش نمارده شده؟ این نقطه یه تلاش های فیاضی تو هم هاشی همون بسمه که اینا گفتی اینا مرکب و خارج از اونا بسید های جسن هاشی درشون داره. حالا من اون هاشی هم اشاره کردم و گفتیم حل نمی کنه بسید. بعد از قدم دیدم جلد دو با هستا از عبارت های چند پس که این چیزی به دست که الله اجمالش در مرکبات خارجی این قسم اجناس اینهایی که ما داریم این در نهایت کار در این نهایت کار مرکبی که ما داریم اجزایش تو رده های قبل مستقلن موجود
مثلا جسم و هستن
جسم هستن بدون اینکه در قالب انسان باشن، دارید دیدید جسم نامی دارید بدون در قالب انسان، ولی جسم نامی هم دارید که با چی باشه؟ با انسان هم باشه. پس این یک معنای ویژه مد نظرشونه، ولی در اعراض شما اصلا چیزی ندارید. در اعراض همیشه این رده های پایین رو فقط شما موجود در خارج دارید.
جسمی که مثلا بدون فصول باشه چی هست؟
نه بدون فصول، بدون این فصل اینجا انسانی مثل سنگ. انسان هم تمام نه همین بس، هر چی اون داره کمالاتش رو انسان داره معل اضافه هر چی سنگی ترجمه کردید؟ نگاه کنید این بحث رو ترجمه کردید به این شکل، ولی در ارتباط با اعراض شما نگاه بکنید فقط این رده آخر موجود هست مثلا شما این چیز ندارید که لون داشته باشید بخلا اونجا که جسم داری بدونی که در قالب انسان داری. حالا شاید بیشتر توضیح داده باشم
Gracias. موبایل رو
بذارم. خب،